قوم اومده که ابوالجارود از امام باقر علیه السلام نقل کرده در مورد ابو جهل ابن هشام ملعون و تعدادی از اهل بیت او این آیه نازل شده. کدام آیه؟ آیه 9 سوره مبارکه یاسین. میشنویم:
و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فأغشیناهم فهم لا یبصرون.
و ما فراروی آنها سدی و پشت سر آنها سدی و پردهی به چشمان آنان فرو گستردیم، در نتیجه نمی توانند ببینند. این نقل حاکی است. وقتی پیامبر به نماز می ایستاد، ابو جهل سوگند یاد می کرد که اگر او را در این حالت ببینه، با ضربه محکم به سر او، او را به قتل خواهند رسوند. ابو جهل ایشون رو در این حالت دیده، سنگی هم برداشته تا در حال نماز بر سر او فرود بیاره، که اتفاق عجیبی می افته که بدون شک چیزی جز اعجاز نمیتونه باشه. در همون نقل اومده او سنگ رو بالای سر میبره تا محکم بر فرق پیغمبر بزنه، اما خدای متعال دست او رو به گردنش میچسبونه و هرچه که زور میزنه سنگ رو فرود بیاره نمیتونه و این سنگ همچنان به گردنش چسبیده. و وقتی پیش یارانش میاد، سقط الحجر من یدهی، این سنگی که در دستشه و به گردنش چسبیده پیش یارانش میاد، میبینه که باز شد، رها شد، از دستش افتاد. در اون جمع مردی از گروه ابو جهل برخاست و گفت که انا اقتلو، شما که نتونستید بکشیدش، من میرم او رو میکشم. چون به رسول خدا نزدیک شد و شنید که او مشغول قرائت قرآنه، در یک لحظه دچار رعب و وحشت میشه. فرجع الی اصحابه، به سرعت برگشت به نزد یاران خودش. فقال حال بینی و بینه که هیئت الفحل یخطر بذنبه فخفت ان اتقدم، گفت که وقتی به نزدیک شدم دیدم بین من و او چیزی شبیه یه شتر هیکلمند نری فاصله است و او دم خود رو مرتب بران خودش میزنه و من واقعا وحشت کردم که جلوتر برم بخوام مقصد خودم رو عملیاتی کنم. اتفاقاتی این گونه در زندگی پرفراز و نشیب پیامبر برگزید خداوند کم نبوده، اما لطف و عنایات حق تعالی هم بر این بنده صالحش فراوان در فراوان بوده و اگر اینها نبود هرگز او به موفقیت‌های بی‌نظیر نمیتونست برسه. یکی از سپاهیان یاری رسان پیامبر اسلام همین اعجاز و نمودار شدن معجزه است که در قالب‌های مختلفی دیده میشه، نظیر ایجاد رعب و وحشت در دل دشمن که باعث عقب نشینی آنها می شده، چه در جنگ و چه در موارد دیگر. طبق نقلی آمده که رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن نصرت به رعب، یکی از چیزایی که به عنوان عنایت به پیامبر داده شده و ایشون توسط او پیروز شده، عبارت است از ترس در دل دشمن. این عبارت را دقت کنید، میگه چند چیز از ویژگی های منه، یکیش هم نصرت به رعب، یعنی دشمن از من وحشت داره، ترس در دل دشمن به وجود میاد، وقتی نزدیکی او بشه خودشو میبازه و نمیتونه توطئه‌هاش رو عملیاتی کنه. این که در جنگ هام داریم که خدای متعال رعب را در دل دشمن انداخت و سپاهان دشمن با همه کثرتی که داشتن و با همه امکاناتی که داشتن نمیتونستن موفق بشن، یکی از سپاهیان در واقع نامرئی اما موجود پیامبر اعظم همون رعب در دل دشمن بود. این مسئله بسیار مهمیه. با اینکه پیامبر اکرم با همه هش و نش داشت، با دوستانش نشست و برخاست داشت، کار شخصیش خودش انجام میداد و در میان دوستانش محبوب بود و همه به او نزدیک بودن و او به همه نزدیک بود، اما در مقابل دشمن فقط نصرت به رعب و این مواردی هم که ذکر شد به عنوان نمونه، که البته مش نمونه خرواره و موارد فراوانی داره، میتونه دلیل باشه بر این که این نصرت به رعب هم یک وجهه و جنبه از اعجاز نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، که باید به تبعیت از قرآن بگیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. بسیار مناسبه اگر متن این رو هم بشنویم و برنامه رو به پایان ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
دوستان شنونده، به لحظات پایانی برنامه برهان رسیدیم. از شما عزیزان درخواست میکنیم نظرها و پیشنهادهای خودتون رو برای تولید هرچه بهتر برنامه به خدمتگزاران خودتون در رادیو معارف منتقل کنید. دو شماره تلفن 329-10551 و دو با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیام کوتاه 3553 آماده دریافت نظرهای شماست. همچنین میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که عرض می‌کنم با اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرید و درباره برنامه برهان رادیو معارف هر نظری که دارید بیان کنید. شماره تلفن 162 بدون پیش شماره و همینطور سامانه پیامکی 3162. بسیار خوب عزیزان، از همراهیتون با برنامه برهان تشکر و با شما خداحافظی میکنم. التماس دعا.
لیل الظلم تبدد من نور وجه محمد بحق العترة ربي اجعل ليلي فرقد ليل الظلم تبدد من نور وجه محمد بحق العترة ربي اجعل ليلي فرقد يا رحمن الدنيا يا من بالعز تفرد يا جبارا يا عفو يا قيوما أوحد يا رحمن الدنيا يا من بالعز تفرد يا جبارا يا عفو يا قيوما أوحد هذا العبد يناجي أمضى الليل مساهد عفوك عفوك ربي شري عندك يا صاحب هذا العبد يناجي أمضى الليل مساهد عفوك عفوك ربي شري عندك يا صاحب آمنت يقينا برسول سمي أحمد وبصاحب بيعة خم لك الكرار الأول ليل الظلم تبدد من نور وجه محمد بحق العترة ربي اجعل ليلي فرقا.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند کون و مکان که بخشنده است و دیگر مهربان. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و مسلمین محدثی به شرح حکمت 261 نهج البلاغه می‌پردازند. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام این سخن رو هنگامی بیان فرمودند که خبر حمله لشکریان معاویه به شهر انبار عراق و غارت کردن اونجا رو شنیدن. در این مجال نخستین بخش از توضیحات استاد محدثی رو در این باره می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. حکمت 261 رو خدمت شما بحث می کنیم. یادآوری کنم که بعد از حکمت 260 9 سخن رو در این فاصله سید رضی آورده بود که نیاز به توضیح و شرح بعضی از لغات و اصطلاحات داشت. اونها شماره‌های جداگانه‌ای داشت و الان برگشتیم دوباره به سیاق قبلی که میشه حکمت 261. این رو حضرت وقتی بیان کرد که سپاه معاویه به شهر انبار از شهرهای غربی عراق حمله کرده بودند و شبیخون زده بودند. و میدونید در خطبه‌های قبل هم، خطبه‌های اوائل نهج البلاغه هم بحث کردیم که از فتنه‌گری‌های معاویه این بود که مناطق تحت امر امیر مؤمنان علیه السلام رو ناامن کنه و کسانی رو اعزام می‌کرد، اونجا غارت می‌کردن، شبیخون می‌زدن، ترور می‌کردن و گاهی هم مقاومتی صورت نمی‌گرفت. علی علیه السلام خونه دل می‌خورد که در برخی از خطبه‌های حضرت این گلایه و دردمندی و شکوه از دست یاران بیحال به چشم می‌خوره. یکی از این موارد شبیخون سپاه و نفراتی از سوی معاویه بود به شهر انبار و این اعزام گروه‌های شبیخون از سیاست‌های معاویه بود که با ایجاد ناامنی در قلمرو حکومت علوی مردم رو از کارآمدی حکومت اون حضرت مایوس کنن و بذر نفاق و اعتراض و خستگی در دلها بپاشن. معاویه سفیان ابن عوف رو برای غارت شهر انبار اعزام کرد. او شبیخون زد و یکی از مردمان آنجا خودش رو خدمت امام رسوند و گزارش داد. حضرت منبر رفت و خبر حمله سپاهیان معاویه به انبار رو بیان کرد و انتظار داشت که مردم پاسخ بدن و اظهار آمادگی برای دفع این گونه حملات، ولی کسی جوابی نداد و این از لحظاتی بود که خون به دل علی علیه السلام می شد. حضرت خودشون از کوفه به صورت پیاده خارج شدند تا به نخیله رسیدند. فخرج به نفسه ماشیان حتی اتى النخيله فادركه الناس. مردم هم دیگه خودشون رو به حضرت رسوندن. نخیله مرکزی بود برای تجمع نیروها در بیرون شهر کوفه. اون عده به دنبال حضرت راه افتادن. بالاخره به غیرت عده‌ای برخورد و دور حضرت رو گرفتن و گفتن یا امیرالمومنین نحنو نکفی کهم، ما به جای شما اونها رو کفایت میکنیم. یعنی لازم نیست که خود شما به میدان بیایید یا به عملیات نظامی بپردازید، ما میریم شر اونها رو دفع میکنیم. این حرفی بود که اونها اظهار کردن و پاسخ حضرت امیر این بود که حالا متن کلامی که سید رضی آورده اینه که ما تکفوننی انفسکم فکیفه تکفوننی غیرکم، شما مرا از خودتان کفایت نمی کنید، چگونه می خواهید از دیگران کفایت هم بکنید؟ یعنی مشکلاتی که خودتان برای من به وجود آورده اید خود اینها فراوان هست و اینا را اگر راست میگید همین برای من مشکل ایجاد نکنید. حل کردن مشکل بیرونی پیشکش، مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. شما اگر اهل این بودید که جلوی دشمن بیستید و با غارت ها مقابله کنید، وضع غیر از این بود. شما اگر راست میگید به وظیفه‌ای که دارید عمل کنید، به شما نمیشه اطمینان و اعتماد کرد برای حل مشکل و دفع دشمن مهاجم.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
همچنان با منشور امیر و شرح حکمت 261 کتاب گرانسنگ نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. بله دوستان، به گواه تاریخ امام علی علیه السلام پس از شنیدن خبر حمله لشکریان معاویه به شهر انبار، شخصاً پیاده به طرف نخیله، منزلگاهی نزدیک کوفه که محل اجتماع لشکر بود، حرکت کردند. مردم هم تا خبر حرکت امام رو شنیدن، خودشون رو به اون حضرت رسوندن و عرض کردند: ای امیر مؤمنان، ما از عهده آنان بر می آییم و آنها را سر جای خود می نشانیم. امام علیه السلام فرمودند: شما از عهده مشکلات خود بر نمی آیید، چگونه می توانید مشکل دیگران را از من دفع کنید؟ رعایای پیش از من از ستم فرمان روایانشان شکایت داشتند، اما من امروز از ستم رعیتم شکایت دارم، گویی من پیروم و آنها پیشوا و من محکومم و آنها حاکم. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح حکمت 261 نهج البلاغه با هم میشنویم.
خب حضرت امیر علیه السلام با آن مدعیانی که گفتند یا علی ما کفایت میکنیم، مهاجمین به انبار رو لازم نیست شما حضور پیدا کنید و شر دشمن رو ما دفع میکنیم، حضرت فرمود شما مشکل خودتون رو نمیتونید حل کنید، میخواید مشکل منو حل کنید. سخن گلایه آمیز دیگری که حضرت فرمودن اینه: ان کانت الرعایا قبلی لتشکو حیف رعاتها و انی و اننی الیوم لعشکو حیف رعیتی. اگر مردم و رعیتها قبل از من در دوره خلفای پیشین و والیان قبلی از ظلم و جور مسئولان و فرمان روایان شکایت میکردند، حالا برعکس من به عنوان حاکم و والی از دست شما شاکی هستم. شما حق والی رو نمیشناسید، به وظیفتون عمل نمی کنید، اطاعت نمی کنید. به جای آن که من شنوای شکایت شما باشم، خودم از دست شما شاکی هستم. و اننی الیوم لعشکو حیف رعیتی، شما در حق من جفا می کنید، من از دست شما شاکی هستم. که اننی المقود و هم القاده اول موضوع و هم الوضعه، گویا من تابع هستم و مردم امیر هستن، گویا من فرمانبرم و شما فرمانده و قائد هستید، گویا من محکومم و آنها حاکم هستن. موضوع بازه یعنی کسی که محکومه، وضعه جمع واضعه یعنی حاکم، که حاکمم دفع کننده و رفع کننده مشکله و بازدارنده مخالفینه. یعنی کارهای شما انقدر خرابه و بد و زشته که کسی باید بیاد رسوایی های شما رو جمع و جور کنه. حالا شما میخواهید من رو کمک بکنید. خب این سخن تند و گله آمیز رگ غیرت بعضی ها رو جنباند و احساس کردند که مولا اینقدر از آنان و همراهی و یاریشون ناامید هست و فکر میکنه که چشمش از جانب اونها آب نمیخوره. حرفای دیگری هم حضرت در این خطبه در این سخن بیان کرده که اونها اینجا نقل نشده. سید رضی نقل میکنه که ما بخشی از آن رو برگزیدیم. و بعد از اینکه حضرت این سخنان گله آمیز رو از اصحاب خودش داشت و اینکه امیدی به اینکه دفع شر دشمن با اینها انجام بگیره چنین امیدی نداره، دو نفر از یاران آمدن خدمت حضرت و اظهار کردن که ما در خدمتیم، خلاصه ما کار بقیه نداریم. و اون دو نفر گفتن که انی لا املکو الا نفسی و اخی. یکشون گفت که من خودم هستم و برادرم، هرچی دستور بدید ما اطاعت میکنیم. این جمله انی لا املکو الا نفسی و اخی اشاره است به آیه قرآن زمان حضرت موسی علیه السلام، وقتی اون حضرت به قوم خود فرمود که وارد سرزمین مقدس بشید و دشمنان رو بیرون کنید، آیهش آیه 21 تا 25 سوره مائده است. جماعت یهود به آن حضرت گفتن که در اونجا قومی جبار و سرکش هستن و ما وارد نمیشیم، ما میترسیم اونا منطقه رو تخلیه و ترک کنن تا ما بعدش وارد بشیم، اگر اونها بیرون برن ما وارد میشیم. یعنی اهل خطر کردن و اقدام و شجاعت و شهامت نبودن. اونجا دو نفر به قوم موسی گفتن که برید وارد بشید، اگه وارد اون شهر بشید شما غالبید. ولی اون قوم موسی باز هم ترسیدن و وارد نشدن. گفتن یا موسی تو و خدایت برید بجنگید، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا میشینیم، وقتی شما دشمن رو رد کردید و پیروز شدید اون وقت ما وارد این شهر میشیم. اینجا بود که موسی علیه السلام گفت رب خدایا من اختیار خودم رو دارم، لا املک الا نفسی و اخی، من اختیار خودم و برادرم رو دارم، بقیه اطاعت نمی کنن، اون دیگه از عهده ما خارج هست. و این دو نفر هم به حضرت امیر علیه السلام مضمون همین آیه رو گفتن، گفتن یا علی انی لا املک الا نفسی و اخی فمر به امرک یا امیر المؤمنین ننقض یا ننقد له، دستور بده که ما امر تو اجرا بکنیم. حضرت فرمود و عینا تقعان مما ارید، شما از کجا و چگونه میتوانید آنچه را که من میخواهم به سامان برسانید؟ یعنی خب من یک لشکری میخواهم که اعزام بشه برای دفع دشمن، از شما دو نفر که کاری ساخته نیست، شما چگونه میتوانید انجام بدهید آن کاری را که مورد نظر من هست؟ اینم حکمت 261. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم، روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
شرح حکمت 261 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام و مسلمین استاد محدثی شنیدید. به امید پروردگار در برنامه آینده به شرح حکمت بعدی کتاب شریف نهج البلاغه میپردازیم. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا فرصتی دیگه که در خدمت شما خوبان باشیم، خداوند یار و نگهدار شما.
کسی که در پی فتوحات است با تمام جان در آرزوی تو، هر کسی که در پی فتوحات است با تمام جان در
ای همیشه مبتدای ما علی، علی یا علی.
منشور امیر رو 15 دقیقه شنیدیم با توضیحات حجت الاسلام استاد محدثی و بررسی حکمت‌های نهج البلاغه. 12:45 امروز این برنامه تکرار خواهد شد. سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه هستید با صدای فضیلت و فطرت. شبکه سراسری معارف به استحضارتون برسونم که هنگام اذان صبح به افق قم ساعت 5:08 است و موقع طلوع آفتاب 6:33 خواهد بود. دعوت میکنم در ادامه برنامه مکارم خوبان رو بشنوید، درس اخلاق آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أبا ذر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وما أصبح فيها مؤمن إلا حزينا، فكيف لا يحزن المؤمن وقد أوعده الله جل ثناؤه أنه وارد جهنم ولم يعده أنه صادر عنها، وليلقين أمراضا ومصيبات وأمورا تغيظه، وليظلمن فلا ينتصر، يبتغي ثوابا من الله تعالى فما يزال فيها حزينا حتى يفارقها، فإذا فارقها أفضى إلى الراحة والكرامة. همونطور که مستحضر هستید، مواعظ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جناب ابوذر که در جلسات قبلی بخش هایی از این مواعظ را خوندیم تا به اینجا رسیدیم. به حسب اون چه ما به ذهنمون رسید از ترتیب این مطالب، این بود که ابتدا توجه به اهمیت زندگی دنیا و تأثیری که در سعادت یا شقاوت آخرت داره، و اینکه یک فرصت مغتنمی است که باید اون را غنیمت شمرد تا انسان را از حالت غفلت خارج کنه و بعد انگیزه های فعالیت درش به وجود بیاد. اینها مراتبی داشت. در مرتبه اول انجام واجبات و ترک مستحبات بود و بعد انجام سایر افعال عبادی که به صورت‌های مختلفی مورد تشویق قرار گرفت. از اینجا به بعد بخش‌هایی از این مواعظ مربوط به حزن و خوفه. ما خیال می‌کنیم ارتباطش با بحث‌های قبلی از این جهت که وقتی انسان در صدد برآمد که از عمرش برای عبادت خدا یعنی تکامل حقیقی خودش استفاده کنه